در جشنواره برف و گل و همه خوبیا هستیم. ضمن گرامی داشته ایام الله دهه فجر دعوت میکنم همراه شنونده باشید برنامه زندگی در مسیر انقلاب رو که کاری مشترک هست بین رادیو تهران و رادیو جوان. همکارانم آماده هستن که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنم.
در مسیر انقلاب مهربان بی همتا الهی به امید خودت. ایرانی های عزیز، هموطنان محترم، سلام علیکم. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه انشاءالله. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگم. از رادیو جوان و رادیو تهران با شماییم در برنامه در مسیر انقلاب. امروز هم قراره از دستاوردها و موفقیتها و پیشرفتها و پیروزیهای کشور عزیزمون بگیم در برنامه در مسیر انقلاب. مسیری که مسیر اتحاد و برادریه، اونایی که تا آخر توی این مسیر میمونن واقعا اهل همکاری و همدلیه. اگه در مسیر انقلاب باشید، مسیریه که مسیر جدیت و پشتکاره، جای گفتن نمیشه و نمیذارن و راه نداره و سخته و حال نداریم و کار ما نیست، در این مسیر وجود نداره. هم مسیر شمایی در ششمین روز دهه فجر، روزی که نامگذاری شده با عنوان انقلاب اسلامی، جهاد و مقاومت و عزت بین الملل. خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شبکه رادیویی جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و همینطور شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. باعث افتخار در خدمت شما مردم عزیز ایران بودن و اینکه ما میتونیم میهمان شما باشیم در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. امیدوارم که برنامه امروز رو هم بشنوید و بپسندید و همچنان پرقدرت مثل همیشه مشارکت و تعامل داشته باشید در برنامه. ۳۸۸۱ هم سامانه پیامکی ماست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و در واقع تعامل داشته باشید با برنامه در مسیر انقلاب. در در خدمت شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 12. کلی بخش قرار تقدیم حضور شما عزیزان بشه. مطمئنم در کنار شما کلی چیزهای جدید یاد خواهیم گرفت و با دستاوردهای کشور عزیزمون ایران و همینطور کارهای ارزشمندی که جوانهای این آب و خاک کردن بیشتر آشنا خواهیم شد و انشاءالله با همکاری و همدلی و همیاری همدیگه کشورمون رو آبادتر خواهیم کرد. در ایران عزیز هر کسی به یه نحوی داره به کشورش خدمت میکنه و در راه اعتلای پرچم ایران عزیزمون گام برداشته و قدرتمند برای سربلندی و آبادانی کشورمون داره تلاش میکنه. میدونم که همه شما مردم عزیز، همه شما جوونا، همه دخترها، همه پسرها، کوچیکا و بزرگا، همه در تلاشید برای اینکه کشورمون در واقع به جایگاه اصلی خودش در دنیا برسه. خیلی متشکرم که همچنان همراه مایید. ما امروز از شما شنوندگان محترم و هممیهنان عزیز پرسیدیم که مهمترین کاری که شما برای ایران کردید چی بوده؟ 30881 در خدمت شما عزیزانه. درود بر شما. باعث افتخاره که همچنان در خدمت شما عزیزانیم، شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان و شبکه رادیویی تهران. ما امروز از شما پرسیدیم مهمترین کاری که شما برای ایران کردید چی بوده؟ حتما برامون ارسال کنید از طریق سامانه 30881. انشاءالله در پایان برنامه بهترین جواب انتخاب و قرعه کشی خواهد شد و هدیه‌ای به رسم یادبود و یادگاری تقدیم شنوندگان محترم، یکی از شنوندگان محترممون خواهد شد.
کن عشق من که خاک مادری توی، کجا برم بدون تو که عشق آخری توی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره، یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاک سر نداره، چه کوهایی نزاشتن رو سر این خونه خاک سر بباره. یعنی پرمانه با آتیش و بارون، یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادم به رفیقت توی سرمای زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشت آسود نیست، جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، میشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه با آتیش و بارون، یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمای زمستون.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان و شبکه رادیویی تهران، خیلی متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. خانم مرادی هم
سلام علیکم
به جمع اضافه شدن. خانم مرادی یکم
وقتتون بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، سلام علیکم، وقت و روزتون بخیر باشه. خیلی ممنون که در هفدهمین روز از بهمن 1402 هجری خورشیدی با ما کنار ما هستید.
بله.
و الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه. یه نمه برف و یه نمه بارون که میاد، اصلا ماشینا دارن روون میرن و یه دفعه قفل میشه.
آره، ترافیک میشه، عبور و مرور یه مقدار سخت میشه. آره. و این میشه که گهگداری گوینده هم دیر به برنامه میرسن. البته خیلی تاخیر کمه ها، ما عذرخواهی میکنیم و
سلامت باشید.
از اینجا به بعد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم تا حوالی ساعت 12. خانم مرادی، ما امروز از مردم خوب ایران پرسیدیم که مهمترین کاری که شما برای کشور عزیزمون ایران کردید چی بوده؟
بله.
3881 هم سامانه پیامکی ماست. ضمناً این رو هم گفتم که در انتهای برنامه انشالله بهترین جواب قرعه کشی خواهد شد و هدیه‌ای به رسم یادبود به یکی از شنوندگان عزیز تقدیم خواهد شد.
ان شاء الله. ببینید، هر کسی توی هر حوزه‌ای که داره فعالیت می‌کنه، هر تخصصی که داره، هر حرفه‌ای که داره، وقتی که قدم برمی‌داره برای اعتلا و پیشرفت کشورش، میتونه بگه که آقا من سهمی دارم. شما مطمئناً یک تخصصی دارید، یک کاری دارید انجام میدید، توی حوزه فعال هستین. برای همینم وقتی میگیم مهمترین کاری که شما برای ایران کردین چی بوده، قرار نیست که خیلی کار ویژه یا خارق العاده باشه، یعنی دنبال پیچیده ترین کارها و اینا نباشید.
شاید در همون شغل خودتون یک کاری دارید برای کشور میکنید که بی نظیره، همون رو میتونید برای ما بگید.
درسته. 3881 سامانه پیامکی ماست، منتظر پیامک های شما هستیم. لطفاً بفرستیم این سامانه پیامکی. انشاءالله توی فواصل مختلف میریم سراغ پیامک هاتون.
انشاءالله.
و ممنون که با ما هستید. 10:14:35 است. سباقیان، شما میدونید 17 بهمن سال 56 و 57 و اینطورا چه اتفاقی افتاده؟
خاطراتی که تعریف میکنن، حالا شنیدنی گهگاهی بعضی از بزرگترها برای ما تعریف کنن. حالا ما سهلمون به اون موقع که نمیرسیم.
بله، شنیدیم بیشتر.
بله، شنیدیم.
ولی خب به قول شما از بزرگترامون، از اونایی که اون روزا رو درک کردن شنیدیم. حالا میخواییم مستند بهتون بگیم، یعنی امین قاسمی فر رفته، مرکز اسناد ملی انقلاب اسلامی اونجا حضور داره، با کارشناسان این حوزه اونجا گفتگو کرده و مستند میگن که روز 17 بهمن 45 سال پیش چه اتفاقی افتاد. به نظرم بشینیم پای صحبت این کارشناس خوبمون، خالی از لطف نیست و برای بعضی هم که مرور خاطراته. بفرمایید.
Thank you.
الوعده وفا خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم شبکه رادیوی جوان وقت بخیر میگم. ما همچنان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی روزنگاری و رویدادنگاری میکنیم ایام الله در این مبارک فجر رو. الان اینجا در خدمت جناب دکتر اشرفی هستیم، معاونت محترم پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی. میخوایم پیرامون اتفاقات 17 بهمن سال 1357 صحبت بکنیم. میخوایم با هم گریزی بزنیم به 17 بهمن سال 1357. آقای دکتر ممنون که با ما گفتگو میکنید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم و شما بزرگوارم. 17 بهمن 1357 تحولات بسیار مهمی رخ داده و یک قطعه کوچکی است از کل پازل بزرگ دهه فجر انقلاب اسلامی در 1357. یکی از مواردی که در امروز در 17 بهمن 57 رخ داده هشدار امام هست به آقای بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی که در مقابل ملت و انقلاب مقاومت نکنه و در برابر انقلاب تسلیم بشه، رو دربایستی نکنه. چون بختیار گفته بود که دولت موقت رو تا شوخی است میپذیرم و نظرش بر این بود که دولت موقت نمیتونه سازمان بگیره و در یک کشور دو دولت ممکن نیست. امام هم فرمودن که درسته و این حرف درستی است که در یک کشور دو دولت نمیشه، ولی دولتی که غیر قانونی است باید از کشور بره کنار بره و دولت بختیار غیر قانونی است و دولت موقت برخواسته از نظر اراده ملت هست و محصول انقلاب و بنابراین قانونی است. مورد دوم یا بگیم تحول دوم در 17 بهمن 57 حضور آقای مهندس بازرگان در مدرسه رفاه هست بعد از انتصابش به عنوان نخست وزیر دولت موقت.
این برمیگرده به همون آقای دکتر، این که ایشون یه گرایش و تشکلات حزبی عضو بودن و به عنوان نخست وزیر نباید در واقع عضو هیچ حزب و تشکیلاتی باشن، این اتفاق افتاده درسته؟
بله، امام در حکمشون در بعد از ورود به ایران فکر کنم 14 امام حکم دادن به ایشون، ولی ظاهرا رسما در روز 15 بهمن این حکم ایشون قرائت شد و ایشون تحویل داده شد. در اون حکم امام گفته بودن که من شما رو بدون در نظر گرفتن اینکه عضو یک حزب خاصی هستید به عنوان نخست وزیر دولت موقت با پیشنهاد شورای انقلاب منصوب میکنم. بنابراین وقتی یک فردی که عضو یک حزب هست به عنوان نخست وزیر انتخاب میشه بایستی علایق حزبیش رو کنار بذاره و در این راستا آقای بازرگان از عضویت در جبهه ملی و نهضت آزادی بایستی کنار میرفت، هرچند به صورت سوری تا در واقع از هان این گونه تلقی نشه که ایشون همچنان به عنوان اون حزب مواد نخست وزیر شد. گرچه در عمل ما وقتی نخست وزیران رو وقتی ما بررسی میکنیم سوابق وزیران دولت موقت همشون یا جزو نهضت آزادی هستن یا جزو جبهه ملی، یعنی در عمل منصوبات ایشون از همون طیف مربوط به خودشون. ولی به هر حال در این روز آقای بازرگان در مدرسه رفاه حاضر شدند تا به عنوان نخست وزیر دولت موقت کار خودشون رو شروع بکنن و وزیرانی را هم که انتخاب کرده بودن معرفی کردن به شورای انقلاب. در اون زمان در واقع شورای انقلاب به عنوان مجلس کار میکرد و نخست وزیر باید وزیران رو به شورای انقلاب معرفی میکرد برای رأی اعتماد. ولی اونجا عملا اصلا رأی اعتماد میگرفتن و بعد که شورای انقلاب اونا رأی میداد امام اونها رو منصوب کرده بود به عنوان وزیر مربوط در هر عنوانی.
دیگه چه اتفاقی شایسته توجه هستش تو 17 بهمن؟
در این روزها بحث حمایت از آقای بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت در شهرهای مختلف وجود داره و روحانیت مبارز تهران هم یک فراخوان میده به مردم که امروز شرکت کنن در تظاهراتی برای حمایت از آقای بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت. همچنین آقای بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت یک مصاحبه مفصلی انجام میده و مشروع برنامه‌های خودش رو توضیح میده. یک نکته بسیار مهم و شاید خبر جالب که الان باورش سخت باشه برای ما تشکیل جلسه مجلس است. آخرین مجلس دوره پهلوی مجلس 24
که در واقع آخرین جلسه شون هم بوده،
احتمال قوی آخری الان من حضور ذهن ندارم که آخرین جلسه است یا نه، ولی هم آقای بختیار حضور پیدا میکنه در اون جلسه و سخنرانی داره، دو تا لایحه اونجا ارائه داده به مجلس و اونجا در اون مجلس تصویب شده این لایحه.
یعنی بختیار برای این جلسه مجلس 24 دو تا لایحه رو با خودش برده به مجلس. حالا اون لایحه ها چی بوده؟
یکیش این هست که ساواک رو منحل اعلام بکنه، یعنی در واقع اعلام میکنه که ساواک از امروز دیگه منحله و نباید باشه. این به دلیل تنفر است که مردم انقلابی از ساواک داشتن و ساواک انقلابیون رو دستگیر و شکنجه میکرد.
به چه خیلی بده که ساواک داشته رو بختیار خواسته با این ترفند یه جوری خودش رو در واقع شاید.
این در واقع ترفند است برای فروکش یا فرو نشاندن شور انقلابی که در واقع چون یکی از خواسته‌های مردم این بود که نباید مردم سرکوب باشن، باید آزاد باشن. این در واقع شعار استقلال آزادی بر همین محور بود. در واقع ساواک مخل آزادی مردم بود. با انحلال ساواک میشد در واقع پی برد به اینکه مردم یا انقلاب به بخش از خواسته‌اش رسیدن. و شاید در واقع بختیار می‌خواست بگه که چیزی که شما می‌خواید من هم می‌خوام. در واقع منم از جنس شما.
درود بر شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان و شبکه رادیویی تهران، متشکرم که همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید با برنامه در مسیر انقلاب. ما از شما پرسیدیم مهمترین کاری که شما برای ایران کردید چی بوده. 3881 سامانه پیامکی ماست، برای ما ارسال بفرمایید. میگم زیاد دنبال حالا توی ذهنتون دنبال کاری نباشید که فکر کنید خیلی محال و مثلا غیر ممکنه، نه واقعا شاید شخصی در کسوت پزشکی، مهندسی، خانه‌داری، مادری با تربیت فرزنداش کارهای بزرگی برای مرز و بوم کشور خوبمون ایران عزیز انجام دادن. خیلی متشکرم. پیامکو به 3881 حتما ارسال بشه. فقط به ما بگید شنونده رادیو جوان هستید یا رادیو تهران. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده، این بار میخوایم سری بزنیم به استان کردستان و انشاءالله درودی داشته باشم، درود گرمی داشته باشم به مردم غیور این خطه از میهن عزیزمون ایران و سلام میکنم به آقای دکتر اسماعیل زارعی کوشا، استاندار محترم کردستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در رادیو جوان و رادیو تهران و همینطور عرض سلام و درود دارم به نظر ملت بزرگ ایران و مخاطبان ارجمند هر دو شبکه.
سپاسگزارم.
عزیز دارم دعیه فجر رو و ایام مبعث حضرت ختمی مرتبت رو و همینطور خطیت امروز که سازوت شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام هست.
خیلی متشکرم. خدمت از ماست جناب آقای دکتر. ما در ارتباطی که با گوشه و کنار کشورمون و استانهای کشورمون برقرار میکنیم و با عزیزانمون در سراسر کشور گفتگو میکنیم، آقای دکتر از دستاوردهای اون خطه میپرسیم و اینکه چه اقدامات و افتخاراتی انجام شده در اون استان یا اون خطه از کشورمون. در کردستان چه اقدامات بزرگ افتخارآفرینی انجام شده؟
در خدمت شما. طبعا استان کردستان رو ما اگر بخواییم مقایسه بکنیم با دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بلی. که اساسا قیاس قابل انجام نیست و خاطر این که تفاوت در واقع بسیار بسیار گسترده و عمیقی وجود داره و اتفاقاتی که افتاده، اساسا این کردستان امروز یک چیزی کاملا متفاوت از کردستان پیش از انقلاب.
بله.
ما لذا باید خودمون رو با خودمون مقایسه بکنیم و با فرصتهایی که داشتیم و داریم و روندی که شکل گرفته. به همدلله استان کردستان در شاخصهای مختلف استانی است که پیشرفتهای بسیار قابل توجهی داشته.
بله.
ما امروز در حوزه‌های مختلف عنوان استانی که از موهبت اراضی بسیار خوب کشاورزی و باغداری و همینطور نعمت معادن بسیار ارزشمند و فضاهای کم نظیر و بعضاً بی نظیری که گردشگری ما رو متفاوت میکنه برخوردار هستیم و اون چیزی که اتفاق افتاده تمرکز روی این ظرفیت ها و رفع محرومیتی است که مستنداً عرض میکنم در دوران ستمشاهی متعمدن بر استانهای مثل استان کردستان در واقع تحمیل شده بود. الحمدلله امروز استان کردستان در حوزه آموزش عالی و آموزش پزشکی استانی است که دانشگاه علوم پزشکی ما یکی از 5 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور هست و یکی از دانشگاه برتر منطقه و دنیا است. جزء 100 دانشگاه اول پزشکی در دنیا است. دانشگاه علوم ما دانشگاه کردستان میشه گفت دانشگاه اول منطقه غرب کشور، یکی از 10 دانشگاه اول کشور هست در مجموعه وزارت علوم. قریب 40,000 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در خود استان تحصیل میکنن و تعداد قابل توجهی هم در دانشگاه کشور از فرزندان این استان هستند. استعدادهای بسیار قابل توجه که در حوزه‌های مختلف در واقع تونستن توفیقاتی داشته باشن. ما به ویژه در 2.5 سالی که از عمر دولت 13 میگذره شاید یک شتاب و یک جهش در اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی بودیم. استان کردستان در همین سالی که ما در خدمت شما هستیم در 2-3 ماه گذشته به شبکه ریلی کشور پیوست و دومین فرودگاه استان در شهرستان سقز بهره برداری شد.
بسیار عالی.
ما در حوزه بهداشت و درمان امروز زنجیره کامل تشخیص با درمان بیماری های کانسر رو و سرطان رو داریم در استان که در همین 2 سال ایجاد شده. یکی از مجهزترین و بروزترین استانداردترین بخش‌های پیوند مرغ‌استخوان در بیمارستان بهشت کردستان در همین 2 سال عمر دولت 13 راه اندازی شده.
چطور؟ بله.
ظرفیت در واقع گردشگری درمانی با توجه به ظرفیتی که ما و تقاضایی که در منطقه اقلیم کردستان داریم به شدت فعال شده و تونسته درآمد سرانه رو در استان یک تحول اساسی درش ایجاد بکنه. در حوزه کشاورزی ما همین الان که من خدمت شما هستم دارم صحبت میکنم روی پروژه‌ای هستم که بیش از 1500 هکتار اراضی پایاب سد قشلاق ما در شهر سنندج آبی شده و مشروب شده.
کشاورزی نوین هم فکر میکنم دیگه مد نظرتون باشه، درسته؟
بله بله کشاورزی. بله کشاورزی و باغداری ما امروز بهره‌مند شدند و 1500 شغل ایجاد شده. ما در پاییز گذشته 4.1 کاهش نرخ بیکاری استان بود به نسبت سال گذشته که 7 برابر میانگین کشوری بود. اتفاقات خیلی خوبی در حال رقم خوردن هست که آینده بسیار شکوفاتری رو
انشاءالله
نوید میده با امید خدا.
خیلی متشکرم واقعا. خب بنده خیلی خوشحال شدم از این توضیحاتی که دادید، خصوصا در زمینه علم و نخبه پروری و زمینه‌های پزشکی در حوزه‌های عمرانی و صنعت و کشاورزی هم. خب شما دستاوردها رو فرمودید. استان کردستان چه فرصت‌هایی داره که بیشتر میشه روی اونها کار کرد؟ آقای دکتر زاری کوشم،
اصلا خدمت شما. خوشبختان استان کردستان از استانهایی که مواهب زیادی خداوند به این منطقه عنایت کرده. ما یکی در واقع 5 استان معدنی کشور هستیم. بیش از 1 میلیارد تن ذخایر معدنی ماست که عمدتاً